چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت، رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت. شدم تا تمام خودم را به تو دادم، ای همه ی جام از تو چه بنهام، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبانم، دار و ندارم بردی قرارم، ای چشم راهم که شاید رسیدی تو بدان.
بلورین بهانه آوری وجود داشت، بعضی ها باید اونا در پادگان میرو بودن و میذاشتنشون رو تاخچه. رضا پسر همسایمون تعریف میکرد تو دوره یه سربازی یک همخدمتی داشت به اسم اکبر که رسما بازیگر پادگان بود. اکبر برای فرار از کار یک مجموعه کامل از نقشا داشت. اگه قرار بود زمین رو جارو کنه یهو درد قدیمی کمرش عود میکرد، دردی که فقط دقیقاً در ساعت کار یقش رو میگرفت و بعد از اتمام به کار خودش هم نمیدونست که کجا میره. اگر نوبت شستن سرویس های بهداشتی میشد چنان سرفه میکرد که انگار سه فصل از یک سریال بیمارستانی رو یه جا داره بازی میکنه. اگرم بحث حمل بار پیش میومد نگاهش رو میدوخت به افق و میگفت من از نظر روحی الان در شرایط مناسبی برای بلند کردن این گونی نیستم. بچه ها خوب میشناختنش، میگفتن که اکبر تو اگه همین انرژی رو برای کار کردن بذاری یا تا الان باید فرمانده ی پادگان میشدی. از همه با مزه‌تر وقتی بود که برای معاف شدن از این کار نقش آدم تبدار رو بازی میکرد. با صورتی درهم و صدایی ضعیف رفته بود پیش گروهبان و گفته بود که احساس میکنم بدنم داغه. گروهبانم خیلی سرد دست گذاشته بود رو پیشونیش و گفته بود نه خیر بدنت داغ نیست ولی صورتت از خجالت باید داغ بشه. بودو برو جارو رو بردار تا اضافه خدمت نخوردی. و همه زده بودن زیر خنده و اکبر آقام فهمیده بود که بعضی نقش ها حتی اگه خوبم اجرا بشن بالاخره یه جای لو میرن. سربازی برای خیلی ها کلاس فشرده شناخت آدم هاست. اونجا میفهمی که بعضی ها نقش شجاع رو بازی میکنن، بعضی ها نقش مظلوم و بعضی ها نقش مریض و بعضی هم که کلن بیخیالن. اما در نهایت اون کسی برنده است که کمتر ادا در میاره و بیشتر خودشه.
ببینم شما از کدوم بازیگر خوشتان میاد. ما قبل اینکه بیام سربازی میتونستم کلی اسم براتون بیارم و همه‌شون رو با زندگی نامه براتون بگم، اما از وقتی آمدم سربازی اینجا این گوشه مرز میگم که بازیگر اگر از ما بپرسن فقط مجید. بعدن که همه با هنرش آشنا شدیم شد مجید آرتیست. مجید یک چند ماه زودتر از ما آمده اینجا. هر هنری هم بگی بلده، از خوشنویسی بگیر که همش نامه های اداری پادگان رو می نویسه تا نوازندگی و حتی یک تحصیدهای خوبی هم داره، اما هنر بازیگریش هیچ وقت برای ای افسرا و ارشدا رو نکرد. برای چی؟ چون ازش استفاده میکنه. کی؟ وقتی که داره برای منافع خودش و برای منافع گاهی و ما فیلم بازی میکنه. آقا چند بار این مجید آرتیست خودش زده باشه به مریضی خوبه؟ یک بار قلبش میگیره میفته، یک بار آسم شدید داره نمیتونه نفس بکشه، یک بار رگای پاش منقبض میشه نمیتونه حرکت کنه. چند بار این سر همی خوب نقش مریضا رو بازی کردن ها رفته باشه استراحت خوبه؟ همش هم میگن بابا تو کی هستی که با این که مریض بودی معاف نرفتی؟ اویم عشق تو چشماش جمع میکنه. با یک صدای خسته و بم میگه خدمت به کشور بریم و افتخار. حالا او سروان و جناب سرهنگ یک سر تکون میدن که یعنی آفرین به این غیرت. ولی خب ما چه کار کنیم که همون موقع هم میخوایم بزنیم به خنده نمیتونه. اما یک روز همین بازیگریش خیرش به ما هم رسید. عصری بود بعد پاس شبانه تو سرزنان آمد پیش سروان کشی گفت مادر بزرگم حالش بده. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت خوابش دیدم. گفت نه نه ما حالم خوب نیست. جناب سروان یک نگاهی بهش انداخت و گفت مادر بزرگت که ماه پیش فوت کرد. مجید سری گفت نه او یکی ننه بزرگم. جناب سروان یک ایپا اوپایی کرد و گوش که اوی که مادر بزرگتون که یک بار گفتی به چه بودی افتاده تو چا بعد ده روز پیداش کردن و اون به رحمت خدا رفته. آقا ولی مگه این مجید کم می آورد؟ همینطور اشکاشو پاک کرد و گفت بله این مادر بزرگ ناتنی میشه. جای مادر بزرگم هستن اما خب خیلی عزیزم. بعد اون گریه 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 که ای وای ما حالا چه کار کنم؟ جناب سروان گفت نمیشه. ایشالله که خوب میشه. برو سر پست. ما هم آقا انگار آمده بودیم تئاتر نشسته بودیم ببینیم چی میشه. دیدیم نخیر، انگار که ایبار این نمایشی ای به جایی نمیرسه. خب ما هم متفرق رفتیم. فرداش با هر فیلمی که بود مرخصی گرفت و رفت حال مادر بزرگش تلفنی بپرسه. انگار که تلفن دوربر ما نبود و ما با آتیش پیام میفرستادیم برای خانواده ها ما. خلاصه عصری خوشحال برگشت و به همه اعلام کرد که مادر بزرگ ناتنی خیالیش حالش خوبه. برای همه ما هم یک ساندویچ کالباس گرفته بود. ما هم دعاگوی مادر بزرگ ناتنی نداشته این مجید شدیم.
توی این دنیا یعنی بازیگر بودن، از خونه گرفته تا مدرسه، از جمع فامیل تا پادگان، هممون گاهی یک نقاب رو میزنیم برای اینکه تایید بگیریم، دعوایی نشه، کار کمتر گیرمون بیاد یا آدم بهتری به نظر برسیم و حتی متاسفانه گاهی انقدر نقاب مظلومانه به صورتمون میزنیم که به بقیه و بالا دستی ها نشون بدیم که ما بهترینیم و گاهی هم واقعا جواب میگیریم. دیدم که میگم متاسفانه خیلی بده، اما حقیقت اینه که نقاب هر چقدر هم قشنگ بشه آخرش روی صورت سنگینی میکنه. بعضی از دوست داشتنی ترین آدم های زندگیمون همونایی هن که بازیگر خوبی نیستن، چون دلشون و حرفشون یکیه. و بعضی از خنده‌دارترین قصه ها هم مال وقتیه که آدم ها خیلی تلاش میکنن که نقش بازی کنن، اما خب زندگیه که دستشون رو میکنه. شاید بد نباشه گاهی کمتر بازی کنیم و بیشتر خودمون باشیم. هم سبکتریم، هم قصه بهتره، همم که لازم نیست برای نقش تازمون هر روز دیالوگ‌های بیشتری حفظ بکنیم. یکم فکر کنیم با هم.
از تو به جان رسیدم، عشق منی و جان من، بی تو چه سان به سر برم، ای مه مهربان من، ای مه مهربان. چشم من از روی تو دلبرک نهان من، دلبرک نهان من. Thank you.
این قسمت از برنامه موج نارنجی. تا فردا و یک قسمت دیگه از برنامه خودتون، خداحافظ.
از تو به جان رسیدم، عشق منی و جان من، بی تو چه سان به سر برم، ای مه مهربان من، ای مه مهربان من.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذرماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
وقت همگی شما به خیر باشه دوستان. خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. ایام بکام و دعوت میکنم ماجراهای من و بابام رو بشنوید.
هر پنجره رو به یه رود خونه های شما باز میشه. هر راه های من
فرم حساب کردن در خانواده شامل 3 بخش میشه. اول ما، وسط ما و آخر ما. من تحقیقات بسیاری انجام دادم و با چشم خودم دیدم پدر و مادرم مدتی خیلی حساب میکنم. بابا میگه
بعد درست حساب کنیم که تا آخر ماه کم نیاریم.
بله، این کم نیاوردن خیلی مهمه. جدیدنا یه حساب کردن دیگه هم اضافه شده. البته پارسال هم مهم بود، اما امسال مهمتره. مدیریت مصرف آب و برق. بابام در ادامه میگه
اگر ما مدیریت مصرف داشته باشیم، موقعی که قبض میاد خیالمون راحته و از خورد و خوراک نمیزنیم برای پرداخت قبض آب و برق. خیلی ساده است. کولر نباید 24 ساعت روشن باشه. حمام رفتن زیر 5 دقیقه. بقیه مواردم اطلاع میدم.
بقیه مواردم مهم هستن. ماجرای اولمون در مورد حساب کردن قبض آب و برق و اینکه ما چطور میتونیم هم درست حساب کنیم هم درست مصرف کنیم.
حساب کتاب کردن مصرف آب و برق توی خانواده یعنی قبل از اینکه قبض بیاد بدونیم پولمون کجا رفته و چطور میتونیم جلوی هدر رفتش رو بگیریم. این کار باعث میشه آخر ما غافلگیر نشیم و مجبور نشیم از پول خرید و تفریح یا پس انداز بزنیم.
دلیلش چیه بابا؟
چون قبض شوخی نداره. اگر مصرف بی برنامه باشه، قبض آخر ما مثل مهمان ناخوانده میاد میگه سلام، من بیشتر از چیزی که فکر میکنید هستم.
بابا یعنی حرف میزنه؟
دارم مثال میزنم. بعدی خیلی چیزا هستن که فکر نمیکنیم مصرف دارن ولی دارن. کولر روشن بی دلیل، لامپ ها جاهایی که کسی نیست روشنه، شیر و آب کامل بسته نشده. اینا کم کم میشن چی؟ پول واقعی. چون مدیریت مصرف یعنی مدیریت پول. هر کی مصرفش رو کنترل کنه، خرجش هم میتونه کنترل کنه. یعنی هم پول کمتر میره، هم اعصاب آخر ما راحت‌تر. خانواده مثل یه تیمه. اگر یه نفر رعایت کنه، یه نفر رعایت نکنه، نتیجه نمیده. همه باید یه جور مصرف کنن تا قبض آخر ما منطقی باشه.
بعد چیکار کنیم؟
سوال خوب پرسید. عزیزم باید به مواردی که میگم توجه کنیم و تو خونه رعایت کنیم. اولش روشنایی خونه است. لامپ های LED، خاموش کردن اتاقای خالی، نور طبیعی روز خیلی مهمه. بعدی کولر، کولر روی دمای مناسب باید باشه. سرویس دوره ای انجام بدیم. بستن در و پنجره ها مهمه، به خصوص الان که تابستونه 24 ساعت نمیشه کولر روشن باشه. ما یه سری وسایل برقی داریم که پنهان هستن.
یعنی چی؟
یعنی پنهان برق مصرف میکنن.
یعنی قائم شدن؟
نه عزیزم، مصرفشون پنهانه. مثلا شارژرهایی که به برق وصلن، تلویزیون روشنه کسی نگاه نمیکنه، مودم 24 ساعت روشنه، حتی موقعی که خوابیم. مسئله بعدی حمام رفتنه، دوش کوتاه، تنظیم دمای آب گرم کن، جلوگیری از نشت شیرها باعث مدیریت مصرف آب میشه. مورد بعدی ماشین لباسشویی و ظرفشویی.
ظرفشویی نداریم.
میدونم، دارم کلی میگم. شما بزرگ شدی بخر. استفاده در ساعات کم مصرف، شستشوی کامل، نه که چند بار انجام بدیم باعث کاهش هدررفت آب میشه. یخچال و فریزر هم مهمن. باز و بسته نکردن زیاد، تنظیم دما، چیدمان درست برای گردش هوا در یخچال بسیار اهمیت داره. بریم مصرف آب در آشپزخانه.
بریم.
کجا داری میری؟ دارم توضیح میدم. شستن میوه و سبزی در لگن، استفاده از شیر کم مصرف، جلوگیری از هدررفت موقع ظرف شستن.
تمام شد بابا؟
بله. اینم توجه داشته باش، شما به عنوان یه فرزند باید یاد بگیری پول و مصرف بسیار ارزش دارن، یعنی درست مصرف کنی.
چشم.
نکته آخرم بگم، برو ادامه ماجراتو تعریف کن. بعضیا اینه که میگم رعایت نمیکنن. قبض آخر ما نتیجه یه ماه زندگیه، نه یک هفته آخر. یعنی باید از اول ماه مصرف رو کنترل کنیم، نه وقتی قبض میاد.
ممنونم پدر مهربانم به خاطر توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
اما یه حساب کردن دیگه هم هست در خانواده، اینکه روی کسی حساب بکنه. تو هر خانواده یه نفر هست که روش حساب باز میکنن، موقعی که پول لازم باشن، موقعی که مشکلی داشته باشن، حتی موقع همفکری و مشورت. اینو من خودم تحقیق کردم. چند روز پیش مامان جون و بابا جونم اومده بودن خونمون.
خیلی خوش اومدید.
هی میگه خوش اومدید. زنت کو؟
صد بار بهت گفتم نگو زنت کو. عروسمون. میشنوه یخ ناراحت میشه.
مامانم خونه نیست.
بفرما. کی خونه است؟
رفته خونه باباشونه. آخه میخوام پرده بخرم. گفت کمکش میکنم.
پس چرا پرده برای خونه خودتون نمیخره؟
مامان من باید پول بهش بدم بخره. رفته حساب کنه برای اونا چند متر نیاز هست که پرده بخرم برای خونهشون. میگم اون پولی که
پول چی؟ دو دقیقه اومدیم خونهش، بشینیم ببین چی میگه.
بچه تو چرا اینقدر میگی پول؟
نه منظورم اون پول بود که.
چه پولی؟ از ما چی میخوای؟
بفرما. مگه پسر همکارم نبود؟ اومده به باباش میگه دوران کودکی منو نذاشتید مدرسه غیر انتفاعی، بعد الان پولشو حساب بکنید.
بشتاد؟
نه بابا، چنان زدش.
خواهش میکنم، بچه نشسته.
بابا جون زنده است؟
آره عزیزم زنده است.
بچه های مردم به پدر و مادرشون کمک میکنن، پول میدن، اون وقت بچه ما.
نه من میخواستم اون پول رو بگم که
همکارم خوش شانسه، از وقتی بچه‌هاش رفتن سر کار خوشو کلا بازنشست کرد. گفت کار میخوام چیکار؟ اینا اصلا دست من دیگه.
همسایه طبقه بالای ما همسن منه. ببین چقدر رو بچه‌هاش حساب باز کرده که رفته ماشین ثبت نام کرده بدون هیچ پولی. میگه بچه‌هام بعد پولشو بدن.
همین دیگه، بچه بعد اصلا دست خانواده‌اش باشه، بعد رو بچه حساب باز کرد.
داری به کی میگی؟ بچه بود بهش میگفتم حواست به برادرت باشه. من میرم یه سر میزنم به همسایه ببینم چشه، یه چند ساعت نیومده بیرون، برمیگشتم میدیدم چی؟ برادرش خواب، خودشم داره درس میخونه.
خب چه کار میکردم؟
او نباید درس میخوندی.
ظاهرا نباید میخوندم. چی میگی به بچه؟ اینم روش تربیتیش. نگو این حرف بزرگ میشه، هیچ کس روش هیچ حسابی باز نمیکنه. عین خودت.
من منظورم از اون پول، اون پولی بود که
همسایه طبقه بالامون میگه. همون اول به بچه‌هام گفتم رو من هیچ حسابی باز نکنید. منظورشو واضح رسوند. گفت خودتون کار کنید، ازدواج کنید، سر و سامون بگیرید. یه ریال نداد بهشون.
همکارم همینو به بچه‌هاش گفت. اصلا تو بگو یه سر سوزن به این بچه‌ها بده. میگه آخرین باری که بهشون پول دادم کلا کلاس اول دبستان بودم، اون موقع 50 تومن، نه 50,000 تومن، 50 تومن اون موقع رو گذاشته کف دستشون تا الان هیچی دیگه بهشون نداده.
الان 50 تومن داره؟
یه خورده به این بچه ویتامین بده بخوره.
ویتامین کجا بود؟ حسابگر بود که یخچالش این کمد نبود.
بابا یخچالمون کمد شده؟
نه نشده. خب هنوز حقوق نگرفتم.
همسایه طبقه بالای ما رو بچه‌هاش اینقدر حساب باز کرده که نگو. هر ماه میره طلا میخره بچه‌هاش حساب میکنه.
همکارم میگه حساب کردم اگه هر ماه بچه‌هام همینطوری بهم پول بدن سال بعد خونه میخرم.
خدا شانس بده. همسایه طبقه بالای ما بچه‌هاش که خونه براش خریدن با تمام امکانات.
اصلا همکارم میگه مواد غذایی نمیخرم. بچه‌هام مگه چیکارن؟ زحمت کشیدم بزرگشون کردم که الان ثمره زندگیمو ببینم.
ثمره زندگی چیه؟
مادر، ثمره یعنی اولاد خوب. من بدم؟
نگو جلوی بچه‌ات. زشته، تو بد نیستی، بلد نیستی.
چه شو؟ همسایه طبقه بالای ما آشپزخونه‌شو تعطیل کرد. دیوارشو خراب کرد، چسبوندش به سالن پذیرایی. اینقدر خونه‌شون بزرگ شده. یخچالش هم خاموش کرد. میگه همش خونه بچه‌هامه.
همکارم که خونه قبلی داد اجاره، ما به ما داره پولشو میگیره. الان خودش کجاست؟ خونه بچه‌هاش.
کجا بیام؟ اینجا؟ اگه حسابگر بود که یخچالش خالی نبود. ای خدا چشم پرش میکنم. بی تربیت، برای خودتون پر کنید. من اون پولو گفتم که بچه چقدر پول میکنی؟ گوش کن ببین بچهای مردم چطور احوال خانوادهشون رو دارن.
چی گوش کنه؟ گوش میگه که وضعیتش این نبود.
با وضعیت ما چطوره؟
هیچ طور نیست ای خدا. ای کاش اصلا نمیگفتم پول.
پول یه بهونه بود عمدن. هر وقت ما میایم اینجا حرف از پول میزنی.
همسایه طبقه بالای ما میگه 4 تا عروس و داماد دارم عین پروانه به دورم میچرخن.
پرواز میکنن.
همون.
خب دیگه عین همکارم 6 تا عروس و داماد داره عین شمع به دورش میچرخن.
پرواز میکنن مرد. میچرخن چیه؟ بعد همون پروانه است.
همون پروانه. میگه حساب کردم با این پول بچه‌ها که جمع بکنم تا آخر ما ماشینو خریدم.
همسایه طبقه بالای ما که براش ماشین خریدن شاسی بلند، گواهی نامه نداره، گذاشتش تو تاکسی اینترنتی، کرایه‌شو هر ماه میگیره.
شما دارید اشتباه فکر میکنید. اون پول ما در تربیت داشته باش. منظورم اینه که اون پول
آدمی که حسابگر نباشه نمیشه روش حساب کرد. اصلا ندونه حساب کتاب چیه دیگه بدتر. بعد میخواد فکر بکنه.
نگو بچه‌م ناراحت میشه جلوی بچه‌ش. به هر حال اینم از زندگی شانس نداشت. من خواستم بگم اون پولی که ازتون قرض گرفته بودم یادتونه؟
کدوم پول؟
تو قرض دادی؟
اصلا ابدا.
اون پولی که ماه قبل اومدم خونتون بهم دادید، گفتید برای خونه خرید بکن، بچه‌ت ضعیف شده.
بذارید دستتون رو ببوسم. پدرجان، مادرجان.
ببوس.
ببوس. اون پول مال خودت بود؟
آره مادر، از زنت قرض گرفته بودیم.
کی؟
فردای عروسیشون بود. آره؟
نه پس فردا بود.
آن راست میگه. اومدیم خونتون، کادو نخریده بودیم، به زنت گفتیم پول قرض بده برات بخریم، بعدا بهت پس میدیم. از جیب خودت هم برداشت.
آره.
من فکر کردم گمش کردم.
نه پیش ما بود.
کادو چه شد؟
گشتیم کادو مناسب پیدا نکردیم. چی خریدیم؟
سکه خریدیم، 2 تا روب، 1.5 دونه.
1,000,000 منو دادید اون سال سکه؟ خب چرا ندادید به من؟
مادر، کسی کادو سکه میده تو خانواده ما؟
سکه کو؟
اونو گذاشتیم برای برادرت وقتی ازدواج کرد بهش کادو بدیم.
مال منه.
مادر تو که 1,000,000 به دادیم.
شما با پول من سکه خریدید.
اینقدر بخیل نباش، برادرت راه دوری نمیره. تو هم که 1,000,000 تی گرفتی.
با 1,000,000 الان چی بخرم؟
بابا گوش بخرید برای قرمه سبزی.
بفرما. قرمه سبزی مهمه یا اون 1,000,000 ده سال پیش؟ آرزو بچت برآورده بکن. بیا بریم مرد. هر وقت میام خونهشون کدورت به وجود میاره.
از بس از بچه گیش دنبال کدورت بود. بریم.
کجا میرید؟ سکای من چی شد؟
هر پنجره این رو بگیر رود خونه های شما باز میشه. هر بوله های من
در آخر ماجرا میخوام در مورد یه حساب باز کردن دیگه که بسیار مهمه بگم، یعنی حساب کردن روی آدما، یا بهتر بگم مردم. من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم این حساب کردن یه جور حساب کتاب اجتماعیه. یعنی وقتی شرایط کشور سخت میشه نیروهای مسلح روی حضور مردم، همدلی و همراهیشون حساب میکنن. این دیگه مدیریت مصرف نیست، مدیریت رفتار جمعیه.
حالا بذار من بهت بگم چرا حضور و همدلی مردم مهمه. چون امنیت فقط کار نیروهای مسلح نیست. حضور مردم یعنی پشت گرمی، یعنی اینکه نیروهای مسلح تنها نیستن. همبستگی جلوی ترس و شایعه رو میگیره. وقتی مردم کنار هم باشن شایعه ها کمتر اثر میذارن. جامعه ای که کنار هم ایستاده کمتر آسیب پذیر میشه. در شرایط سخت روحیه مهمتر از تجهیزات میشه. نیروهای مسلح روی روحیه مردم حساب میکنن، اینکه مردم آرام باشن، همدل باشن و بدونن باید چطور رفتار کنن. هر جامعه‌ای ستون‌هاش مردم هستن. وقتی مردم در صحنه باشن یعنی ستون‌ها محکمن. این پیامش برای هر تهدیدی واضحه. جامعه سرپا و متحده.
وظایف ما چیه؟
وظایف ما ایجاد آرامش اجتماعیه. یعنی رفتار هیجانی نداشته باشیم، شایعه پخش نکنیم، حرفای بی‌منبع رو جدی نگیریم. ما وظیفه داریم حضور هوشمندانه داشته باشیم. حضور در صحنه یعنی همراهی، یعنی کنار هم بودن، همدلی و کمک رسانی کنیم، کمک به همسایه، خانواده، سالمندان، کسانی که در شرایط سخت هستن. باید اطلاع رسانی درست داشته باشیم، خبر درست رو از منبع درست بگیریم، منتقل بکنیم. این خودش یه نوع حمایته. یکی دیگه اش حمایت روحیه. پیام‌های همدلی، احترام، قدردانی، اینا شاید ساده به نظر برسن اما اثر روانی بزرگی دارن. همبستگی خانوادگی هم خیلی مهمه. خانواده‌ها باید آروم باشن، کنار هم باشن و بچه‌ها رو از نگرانی دور کنن.
ممنونم پدر مهربانم. خب اینم از ماجراهای من و بابام. آخرش تمام شد.
سلام، کی میاد بریم بهش دفعت کنیم؟
به نام خدا. سلام، خوش اومدید.
میگه ما سینه زدیم، بی صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم. آقای عرفانپور بقیه چیه؟ سلام علیکم.
زنده باشید. از آخر مجلس شهدا رسیدم.
اینجا فقط یک زمین نیست، هویته.
پلن دوم هم دارید؟
اگه تازه به جمع ما اضافه شدید باید بگم که ایران
ما فقط یک پلن داریم.
فقط یک کلمه است، الف ی ر الف نون، ایران.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
بعضی این رازها صاحب نمیخوان، نگهبان میخوان.
ایران، ایران امام‌رضاست.
روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی
به عشق ایران
در
رادیو سبا.
رادیو سبا
ایران،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم.
منتظرتونیم.
ایران بی‌نظیر. تکاپوی گرم سرمایه سخت. در یک گوشه از شرق ایران، جایی که زمستونا زمین و یه لایه یخ سخت می پوشونه، یه دونه کوچیک از گیاهای کوهستانی زیر خاک خوابیده بود. سرما اونقدر شدید بود که هر چیزی رو منجمد میکرد. اما این دونه تنها نبود. اون کنار دونه های دیگه توی حفره کوچیک از خاک همشون با هم جمع شده بودن. اونا با گرمای کمی که از کنار هم بودنشون با همدیگه ایجاد میشد، یخ دوروبرشون رو آب کردن. وقتی بهار اومد همشون با هم جوونه زدن و یه فرش سبز و متراکم درست کردن که بادهای سرد رو به خودش جذب می‌کرد تا بقیه گل‌های ظریف‌تر بتونن رشد کنن. این کنار هم بودن صمیمی اونا در دل یخ باعث شد اون کوهستان سخت تبدیل بشه به یک بهشت رنگارنگ.
حضور مردم چه پیامی به دشمن داره؟
47 سال خواستی برای ما رجز بخونی، خواستی به هر بهانه‌ای بیای وحدت ما رو کم کنی.
یه 1000 روزم باشه ما هستیم، کل عمرمونم باشه ما هستیم.
به حضور مردم پیام بده که آمریکا اصلا هیچ غلطی الیا بیل مرن.
آمریکا و اسرائیل، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. ما قطعا مثل شهادت حسین ابن علی علیه السلام در کربلا بیدارتر خواهیم شد.
هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، اسرائیل نابودن.